صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در سالهای اخیر شمار مبتلایان به بیماری های مثل فشار خون، شکر یا دیابت، چربی خون در افغانستان بر اساس گزارش سازمان صحت جهان به گونه نگران کننده افزایش یافته. این بیماری ها در ظاهر خاموش و بی‌علامت هستند، اما در دراز مدت میتونند که پیامدهای جدی بر صحت انسان بگذارند. از جمله بیماری های قلبی، سکته مغزی و مشکلات مزمن در برخی اعضای بدن مثل گرده و اعصاب. دکتران به این باور هستند که سبک نادرست زندگی، تغذیه ناسالم، ورزش نکردن، فشارهای روانی و استفاده بیش از حد از مواد غذایی چرب و شور از عوامل عمده بروز این بیماری هاست. اما پرسش عمده است که چرا این امراض در جامعه ما در افغانستان تا این اندازه زیاد شده و رایج شده؟ و مردم چی کارهایی میتونن انجام بدن تا از مبتلا شدن به این بیماری ها جلوگیری کنن؟ برنامه امروز صحت سرمایه زندگی بیشتر در مورد سبک زندگی و تاثیر آن بر صحت افراد متمرکز است. در این برنامه میمونای با خود دارم که تا لحظات دیگر به شما به معرفی میگیرم. شما هم اگر سوال دارین میتونین که با ما به تماس شوین. 00427230011 تماس شماره تماس ماست، البته از واتساپ. دکتر صاحب سیبولا نجیب متخصص داخله همراه ما در برنامه اکنون وصل هستند. تشکر میکنم. سلام دکتر صاحب، تشکر که شما در برنامه وصل شدین، دعوت ما را پذیرفتین. اولتر از همه لطفاً بگوین که امی فشار، مردم که میگه فشار خون داریم، این خودش به چی معنا و چرا در افغانستان قدر رایج است؟ امواره افراد از داشتن فشار شکایت میکنن، کسی میگه فشارم پایین است، کسی میگه بالاست، این خودش به چی معنا؟ و اگه به ساده و به الفاظ ساده تر شما تشریح کنین که ما و شنونده ها بفهمیم.
بسیار خوب، ابتدا سلام به شما و سلام به تمام شنونده های عزیز شما. تشکر از اینکه به برنامه تانو را دعوت کردین. در مورد فشار خون بگیم، قسمی که شما فرمودین پیشتر، یک تعداد از هموطنان هنوز هم فشار خون درست درک نمی کنن. اگر نظر فیزیولوژی تعریف کنیم، فشار خون اونم فشار است که در هنگام جریان خون که توسط قلب داخل شرایین بزرگ پمپ میشن، او فشار که بالای دیوارا یا جدارای شرایین وارد میکنه که به نام فشار خون میگن. و این فشار خون یک استاندارد نرمال داره که فشار بلند خون یا فشار سیستولیک خون اکثرا مردمی به نام فشار بلند میشناسن، یه از 100 تا 130 نرمالش است. و فشار دیاستولیک است یا فشار پایینی است که مردم به نام فشار پایینی هم میشناسن، ای از 80 تا 89 نرمالش است. بنابراین از این محدوده اگه ای بلند میره به نام فشار بلند خون یاد میکنه، و اگه از این محدوده ای پایین میباشه ای را به نام فشار پایین خون یاد میکنه. اکثرا فشار پایین خون به شکل یک مرض مستقل نمی باشه، یعنی یک مریضی مستقل نیست، اکثرا در اثر مریضی ها یا مشکلات متفاوت با وجود میاد. ولی فشار بلند خون زمانی که فشار سیستولیک از 130 بلند میره یا فشار بلند از 130 بلند میره و فشار دیاستولیک از 89 بلند میشه، دیگه این به نام فشار بلند خون یاد میکنن. فشار بلند خون یک مریضی مستقل است، نه تنهایی که در افغانستان، در تمام دنیا اشخاص کاهل مصاب میکنن و هر قرار که سن بلند میره این فشار واقعاتش در بین بزرگسالان زیادتر شده میره. ولی بسیار جالب است در افغانستان، اگرچه استدی یا مطالعات که بسیار زیاد صورت گرفته باشه و پیمانه وسیع و قدر زیاد نیست، ولی همو مطالعات ابتدایی که صورت گرفته یا تحقیقات ابتدایی که صورت گرفته بسیار جالب است که لند خون در بین کاهلان یا اشخاص کاهل در کشور ما یا وطن ما بسیار زیاد رایج است، بسیار شایع است و حتی وقعات ازی یا پریولنس ازی تقریبا 31% در بین اشخاص کاهل است. و اگر به شکل ساده تر شیره ما تشریح کنیم، یعنی در هر 3 نفر تقریبا 1 نفر فشار بلند خون دار از کاهلا. و
بله،
فشار بلند خون خودش به صورت عموم در کوتاه مدت قرضیات مشکلات جدی سبب نمیشه، غیر از اینکه بسیار سویه از بلند شوه، ولی به صورت دوامدار اگه این فشار خون بلند باشه باز یک تعداد عواقب جدی صحی را به همراه داره که یک تعدادش شما در شروع برنامه تان تشریح کرده
و یک تعداد شما از شما میپرسم، حتما برمیگردم به شما. تشکر.
اگر میپرسین باز محال رو نمیشه.
تشکر. لطفا همراه ما باشین دکتر صاحب، ما برمیگردم. سوالات زیاد را پیش از اینکه به برنامه بیایم امروی خود نوشتم و یادداشت کردم، همچنان برخی شنونده ها پیام های هم دادن در فیسبوک رادیو آزادی که از اومیان هم چند سوال انتخاب کردیم. ما فعلا همکار تکنیکی مقاب جان پیکار میگه که دکتر صاحب فریدالله عمری متخصص داخله هم در برنامه وصل شدن. تشکر میکنم از دکتر صاحب عمری که اونا هم دعوت ما رو پذیرفتن. دکتر صاحب سلام به شما. من پیشتر هم گفتم که برنامه امروز ما بیشتر در مورد سبک زندگی و تأثیر آن بر صحت افراد متمرکز است و در اواخر در سالهای اخیر شمار مبتلایان به بیماری های مثل فشار خون، شکر و چربی خون در افغانستان افزایش چشمگیر داشته. دکتر صاحب اسیب الله نجیب در مورد فشار معلومات دادن و اینکه فشار خون چی است و بر ما اونا اطلاعات دادن. شما بگوین که چرا در سالهای اخیر موارد ابتلا به شکر و چربی خون هم در افغانستان زیاد شده؟ چرا افراد مثلا بیشتر تا با افراد ما خودم سر خوردیم که اونا سن سالشان هم زیاد نیست، حتی کودک هستن و یا نوجوان هستن، هم شکر دارن و هم برخ چربی خون، اینا چرا در کشور ما افزایش یافته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر بون نگاه، سلام به شما و سلام به میمان عزیز و همکاران تکنیکی و تمام شنوندگان خوب رادیو آزادی. و پیش از این که بیایم راجع به سوال شما، شما گفته یگان تا بسیار روشنایی عمومی و عمیق سر از این انداختین، یعنی میایم راجع به این که افزایش بیماری های دیابت یا شکر و یا به اصطلاح عامیانه که چربی خون میگن یا تریگلیسیرید و کلسترول، اینا نه تنها در سطح افغانستان کدام تحقیقاتی که صورت گرفته، بلکه در سطح تمام دنیا اینا بیشتر شدن که میم سر عوامل ازی صحبت میکنیم که چرا ای بیماری شکر یا دیابت یا هم چربی خون ازدیاد پیدا کردن. اینا عوامل مختلف خاص خود دارن با نگاه، یعنی بیماری های فشار بلند و اکثریت امراض قلبی به شمول چربی خون و شکر، اینا به شکل امراض اندامی، یعنی یک فاکتور یا یک کاز یا یک سبب خاص ندارن. مثلا در امراض اندامی همیشه که یک بیماری به میان میاد، اونا یک سبب می داشته باشن یا یک کاز می داشته باشن که اونو رو ما تداوی میکنیم و عامل از بین میبریم. لیکن میایم در قسمت بیماری شکر و یا بلند رفتن خود تریگلیسیرید و کلسترول یا چربی خون، عوامل مختلف رول دارن که اینا رو ما گفتم میتونیم که مثلا اول در میامدن که کسانی که چربی خونشان بلند است، یعنی تریگلیسیرید و کلسترولشان بلند است، اینا بیشتر از رژیم غذایی چرب استفاده میکنن. دوم که است، بله صدای ما رو دارین؟
بله دکتر صاحب بفرمایید.
دوم که هست میبخشین که اینا ورزش نمی کنن، یعنی همیشه اکسرسایز یا مو تمرینات فیزیکی اگر عامیانه بگیم نرمال ندارن. و سیوم ملت از این که هست اینا کسای هستن که مثلا چاق هستن، وزنشان بیشتر نظر به قدشان هست و خود استعمال دخانیات، اگر یادآوری کنیم که استعمال دخانیات به شمول سیگارت و الکل و امثال هم و همچنان میتونه که امراض کبدی و کلیوی و همچنان بعض امراض غده تایراید هم این مشکلات را بار بیاره. خب لیکن یعنی هدف می است که مشکلاتش چربی خون و شکر را به میان بیاره. لیکن از این جمله ما گفته میتونیم اکثریت دوستان ما که نزد ما مراجعه میکنن و نزد ما میاین که اونا چربی خون می داشته باشن، علتایشان رژیم غذایی یعنی مناسب نمی باشه، اونا همیشه ورزش اکسرسایز نمی کنن و پالی از این که هست عوامل دیگر هم در اینجا به میامدن شکر و چربی خون رول داره که اینی چند عوامل عمومیشان نام بردیم که اینی اکثرا در کشور ما که هستن مروج است و همشهریان ما از اینا رنج میبرن.
تشکر دکتر صاحب و مری، لطفاً همراه ما بمانین. برنامه صحت سرمایه زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. دکتر صاحب، از سیب الله نجیب، آیا ژنتیک یا وراثت در بروز بیماری های مثل فشار خون، مثل شکر، مثل چربی خون نقش داره یا بیشتر مربوط به طرز زندگی افراد میشه این بیماری ها؟
به جواب شما باید بگم که بله، در سه بیماری رول داره، رول ژنتیک هیچ نمیتونیم ما نادیده بگیرم، ولی فاکتورهای را قبلا دکتر صاحب برش اشاره کردن، ریسک فاکتورهای هستن که عرصه مریضی را بلند، خطر به وجود آمدن از این را بلند میبرن که با قدم اول امی اوورویت یا اوبیزیتی یا چاقی یا اضافه وزن بودن کاهلان در افغانستان است که به یک مشکل جدی عمده حال تبدیل شده. دومش کمبود فعالیت فیزیکی هست و سیومش که هست همه تغییرات یا بگم رژیمای غذایی نادرست هست. در پالی از این ژنتیک رول بسیار هم داره. کسایی که در مورد بخصوص در مورد مریضی شکر بگم، اگر چیز والده یک شان مصاب به شکر باشه، احتمال به وجود آمدن شکر در اطفال از اینا 7% است و اگر هر دو والدین مصاب باشن، یعنی پدر و مادر مصاب باشن، با وجود آمدن شکر در ای اطفال از اینا یا در اولادای از اینا خطرش حتی به 35% بلند میره. و به همین ترتیب در با وجود آمدن چربی خون یک علت خاص و مستقل ژنتیک و ارثیت می باشه، در با وجود آمدن فشار بلند خون هم ارثیت رول بسیار عمده داره، بخصوص 30-50% تغییر یا تفاوت در فشار خون بلند این مربوط به فاکتورهای ارثی و تاریخچه فامیلی می باشه. شکر خوب براتون قبلا گفتم، همچنان بلند بودن کلسترول و تریگلیسیرید، ای 40-60% اگر دقیق فیصدی بگیم، 40-60% ارثیت در این مریضی هم رول دارن. یک نوع از بلند بودن کلسترول است که ربیشه به نام فامیلیال هایپر کلسترولیمیا یاد میکنن که این یک نوع خاصی از بلند بودن چربی خون است. دیگه به صورت خلاصه اگر بگیم درسی مریضی به فیصدی بالا ژنتیک و ارثیت رول بسیار عمده را داره، در پالی دیگر از فاکتورهایی که هستن.
تشکر دکتر صاحب نجیب. یک بار دیگر به شنونده های رادیو آزادی بگویم که اگر دوست دارن سوال کنن از دکتر صاحب ما 004-723-0008-111 شماره واتساپ ماست. خب دکتر صاحب، عمری، از شما میخوایم بپرسم، امین که پیشترم گفتین کسایی که ورزش نمیکنن در پلوی از این که ورزش نمیکنن تحرک ندارن، بیخوابی یا استرس چی اندازه میتونه که باعث افزایش بیماری های مثل فشار، شکر یا چربی خون شوه؟ ای استرس چقدر در زندگی رول داره؟ آل خواهم اگیم که گپ بزنی به خصوص در کشورهای غربی، در خارج همگی استرس داره، همگی از استرس رنج میبرن، یا بیخوابی چون شفتای کاری مختلف است. پس ای چقدر میتونه که در بروز بیماری های مثل شکر و چربی خون و فشار رول بازی کنه؟
دقیقا بانو نگاه، قسمی که شما فرمودین، استرس یا افسردگی یا دپریشن، اینا هم رول خاص خود در بالخصوص در بلند رفتن شکر چه فشار خون یا هایپرتنشن داره. و علاوه از این اومدیم سر از این صحبت میکنیم که نارام خوابی یا بیخوابی هم رول خاص خود دارن. قسمی که پیشتر هم دکتر صاحب عرض کردن و سر بعض فاکتورها یا ریس فاکتورها یا فاکتورهای خطر اونا روشنایی انداختن، دیگه میایم سر از این یگان وقت که مریضان ما مثلا در شفاخانه مراجعه میکنن، اونا را میگه دکتر صاحب که اوجا خو ازدحام میباشه که شما کوشش کنین فشار بلند دارین، میگه مرا دکتر تنها از نمک و از روغن پرهیز کرده، دیگه هیچ مشکل نیست. در حالی که اوجا یا وقت کم می باشه یا هم برای مضمون مریض موقع مساعد نمیشه که این سوال از دکتر کنه که دکتر صاحب این خودتان ها من نمک هم کم نمک هم می خورم و پلی از روغن هم استفاده نمی کنم، باز هم فشارم بلند است، لیکن شب نارم خواب هستم، زود قار می کنم، گپ هر کس خوشم نمیه. پس میایم سر گپا را جمع میکنیم سر اصل موضوع که استرس، افسردگی، دپریشن، اینا هم رول خاص خود بالخصوص در قسمت بلند بودن بلند رفتن فشار داره. و همچنان خود استرس یا نارمخوابی اینا هم یک ریس فاکتور یا خطر یا علائم خطر است برای یک فاکتور خطر است برای کسانی که فشار بلند دارن. بنان بی اساس با پیشتر هم عرض کردیم بانو نگاه، زمانی که ما صحبت میکنیم از فشار بلند یا از شکر یا هم از بلند رفتن چربی خون، اینی که تنها یک همو ریس فاکتور یا یک فاکتور خطر هدف ما نیست، یعنی چندین عوامل قسمی که پیشتر هم شما دکتر صاحب هم عرض کردن، حتی ژنتیک هم در این رول داره. پس میم سر اصل موضوع، یعنی کسانی که میبینیم ما شما در طبق معمول که دیگه در نزد ما در شفاخانه ملی و تخصصی انتونی مراجعه میکنن، کسانی هستن که اونا یعنی نه چاق هستن و رژیم غذاییشون هم برابر میباشه، اکسرسایز هم میکنن، لیکن که باز هم میبینیم اونا مصاب فشار بلند شده میباشن، همیشه از فشار بلند شاکی میباشن که باز تاریخچه از نور دقیق میگیریم. امی استرس افسردگی خودشان هم بسیار واضح کار میکنه، میگه دکتر صاحب زمانی که من یک خبر خراب را یا خبر بد را میشنوم یا که کس در جربه است مجیدی میشم، یعنی حوصله‌ام تمام میشه، فشارم بلند میره. دیگه اینی هم یک فاکتور خطر هست، لیکن اینا بسیار خطرناک می باشه نظر به دیگه فاکتورها، بلکه هر فاکتور خطر کس هست جایگاه خاص خود داره، لیکن اینجا نارم خوابی و استرس و فشار و افسردگی از اینا هم باید ما دور را خود دور نگاه کنیم، کوشش کنیم اگر مشکل روحی و روانی داشته باشیم پیش از متخصصی که مختص از این امراض است مراجعه کنیم تا که مشکل ما را حل کنه. و اینا هم سبب، یعنی سبب بلند رفتن فشار خون میشه. بنان بی اساس گفته میتونیم که پالی از این نارم خوابی یا بیخوابی هم یک فاکتور خطر هست برای بلند رفتن فشار. مثلا کسانی که کار میکنن اونا در 24 ساعت حداقل عالمیگن اکثریت تحقیقات و ریسرچ هایی که شده از 7 تا 8 ساعت باید اونا استراحت کنن. در غیر از این نه تنها اونا با فشار بلند، مثلا این که در 24 ساعت 3 ساعت استراحت میکنه، در آینده نه تنها با فشار بلند بلکه با دیگر امراض هم اینا مصاب میشن. خدا نخواسته اول که ای است که معافیتشان پایین میایه و سبب و اینا را دیگر امراض هم با آسانی مصاب کرده میتونه. بنان انسان یک فابریکه نیست، یک ماشین نیست که فقط تیل انداخته برو پیش رفته برای سر اصل موضوع میایم که نه تنها برای فشار بلند خود بلکه به تمام امراضی که بر انسان را متضرر میسازه با اونا باید متوجه باشیم، بلخصوص نارامخوابی و استرس، فشار و افسردگی.
تشکر دکتر صیب و مری امروی ما بمانین. دکتر صیب سیب الله نجیب، من ایس یک متخصص داخل، شما چی فکر میکنین که آیا مصرف دخانیات و مواد مخدر با این امراض ارتباط مستقیم دارن؟ مثلا کسایی هستن که روزانه پیهم سیگرت میکشن یا کسایی هستن که نسوار استفاده میکنن یا دیگه مواد دخانیات، ای چقدر رول داره یا ارتباط داره به مبتلا شدن به این امراض؟
بسیار خوب، یک موضوع بسیار مهم را اشاره کردین. اسموکینگ بسیار یک علت واضح و یک فاکتور تشدید کننده واضح فشار بلند خون هستد، ولی در باوجود آمدن مریضی شکر هنوز زیاد مطالعات صورت نگرفته، ممکن دو هم یک فاکتور خطر باشه و ریسک باشه و چربی خون به می ترتیب. ولی صدای من داره؟
بله بله بفرماین.
صدا یک رقم نکاس میکنه در اینا هم هست، ولی یک چیز را باید اشاره کنیم که این بلند بودن فشار خون، شکر و اینا به صورت مجموعی یک تعداد امراض دیگه سبب میشه که به خصوص میتونیم گفته استروک ها یا سکته های دماغی و عملات قلبی است که باز در اینجا سموکینگ و استفاده الکل رول بسیار عمده داره در پیشرفت پروسه، سریع شدن پروسه و زیاد شدن وقایع اختلاطی ای سه مشکل عمده داره. نیکوتین که از خودش سیستم عصبی مرکزی را تنبیه میکنه و سبب بلند رفتن فشار خون به صورت موقت میشه، ولی در صورتی که دوامدار یک آدم از سیگرت استفاده میکنه در نتیجه میتونه که سبب فشار بلند خون در اینا شوه. به همین ترتیب الکل دوامدار میتونه که سبب این حالت شوه. در مریضان شکر گفتم قضیات رولشان تا هنوز واضح نشده، ولی میتونه سبب مقاومت انسولین شوه، در نتیجه خطر به وجود آمدن چیز زیاد کنه و به همین ترتیب سبب زیاد وزن میشه که در نتیجه میتونه که سبب بلند رفتن چربی خون شوه. و یک فاکتور مشخص یا بگویم تشدید کننده اختلاطات این مریضی ها میتونه باشه.
تشکر دکتر صیب نجیب، لطفا همراه ما باشین. برنامه امروز صحت سرمایه زندگی بیشتر در مورد سبک زندگی و تأثیر آن بر صحت افراد متمرکز است. دکتر صیب فریدالله عمری متخصص داخل هم یکی از میمونای برنامه ما است. دکتر صیب، در افغانستان مردم خدای نخواسته تا زمانی که مریضیشان زیاد نشه اصلا پیش دکتر رو نمیرن و به مراکز صحی به شفاخانه ها مراجعه نمی کنن. منیسی یک دکتر، شما چی توصیه میکنین که هر چند وقت یک بار باید مردم خود معاینه کنن، فشار خود، شکر خود، چربی خون خود، مثلا هر 3 ماه، هر 6 ماه، یا کسایی که صحتمند هستن و یا کسایی که خدای نخواسته به این امراض مبتلا هستن، اونا هر چقدر وقت باید معاینه خود متواتر انجام بتن؟
بانونگاه سوال خوب را مطرح ساختین. میایم سر از این صحبت میکنیم که کسانی که مثلا سالم هستن و سنشان از 40 سال پایین باشه، اونا حداقل باید در سال یک دفعه باید چکاپ کنن، بلخصوص کسانی که کدام مریضی مزمن یا کدام امراض انتانی مزمن یا کدام امراض داخلی مزمن نداشته باشه. و اینا را هم قبلا گفته بودم تحقیقات که شده بود و بعضی ها هم این مروج است که کسانش که مثلا تا سن 40 سالگی یا کدام مریضی مزمن ندارن اینا باید سال یک دفعه چکاپ عمومی شوند. دوم زمانی که سن از 40 سال بالا اونا باید حداقل در صورت امکان در 6 ماه یک بار باید چکاپ شوند. اگر توانمندی از این نباشه از نظر اقتصاد که ما مثلا اقتصاد ما ضعیف است، چکاپ خوب بسیار پول گزاف میخواد اینا را که چکاپ کنیم و پول ما را هم دیگه کس پرداخت نمیکنه، حداقل بار از 40 سالگی هم رژیم غذایی خود را و همچنان بنا باید کدام عملی که مثلا سبب عظیم میشه که اونا را به حساب کسل میسازه یا استفاده از دخانیات و همچنان اونا باید اکسرسایز شروع کنه، این کارا را انجام میتن. خب حداقل میتونه پیش یک دکتر نزدیک، پیش یک فارماسیست و پیش یک دواخانه نه، پیش یک دکتر نزدیک مراجعه کنن. اونا زمانی که برشان حداقل برشان امید چربی خونه آمیانه میگیم یا شکر و پالی ازی که هست فشارشان رو میبینه و اینا رو برشان توصیه میکنه پالی ازی یک ماینه سی بی سی که شما اینا رو انجام بتین که خدا نخواسته که مصاب یا گرفتار کدام نو شکر نباشین یا فشارتان فعلا بلند نباشه یا چربی به خونتان بلند نباشه. اینا را بعد از سن 40 سالگی حتما به دکتران نزدیک خود مراجعه کنن. خب با تاسف باید گفت با نگاه که در افغانستان اکثریت دوستان ما، خواهران و برادران ما زمانی که مصاب یا گرفتار یک بیماری مزمن نشوند و یا هم امی بیماری اونا را وادار و مجبور نسازه که پیش دکتر نرن، قطعا به یک اعراض و علائم یا به یک نشانه های بسیار ساده که اونا مثلا اگر سوزش پای پیدا میکنن یا تشنگی پیدا میکنن یا مثلا سردردی میداشته باشن یا سرگنگسی یا سرگیچی، هیچ وقت به این اعراض و علائم پیش دکتر مراجعه نمیکنن. دیگه ما این توقعی ماست شما کوشش کنید صدا بالخصوص کسانی که خواهران و برادران دوستانی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوند، زمانی که بر از اینا اگر مشکل جزئی هم پیدا میشه بالخصوص در قسمت صحت اینا باید کوشش کنن که پیش دواخانه نرن، تابلیت پاراستامول خون درد از اونا را برای موقت برای یک ساعت آرام میسازه، لیکن اینا کوشش کنن که پیش یک مرکز صحی که اونا مجهز باشه یا پیش یک دکتر متخصص مراجعه کنن تا بازو که این مشکل از اونا که هستن اونا اگر هر مشکل سی داشته باشن که به شکل تخصصی حل شود. خب با تاسف باز هم گفت که اگر پیش دواخانه میریم یک چند تابلیت که بر ما داد یا زرخیات بر ما داد دمو تایم که خوب شدیم باز میگیم که انشالله دیگه ضرورت به دوا نیست. دکترها میگن که زیاد دوا خوردن ضرر داره، ای را به می شکلش میمانیم. بالخصوص خدا نخواسته اگر ما شما به مصاب یعنی که از فشار بلند باشیم یا دچار فشار بلند شده باشیم، امی فشار بلند که امود پیش امود دواخانه یا پیش امود دوکانه که در اون محل است اونا هم بعض دواها را باز امو محل مثلا مفروشن یا برشان توضیح میکنه، اینا این کار ما سبب از این میشه که در موقت بر موقتا مشکل ما حل میشه، لیکن در آینده میتونه که امی گفته یگان تا تنبلی ما امی نرفتن پیش یک دکتر متخصص سبب از این میشه که خدا نخواسته ما دچار سکته مغزی یا میگیم به اصطلاح عامیانه که میگیم یک طرف ما فلج میته و محتاج تمام فامیل و بوج تمام فامیل میشیم. بنان گپا را جمع میکنم سر میایم سر اصل موضوع که اگر چکاپ نمیکنیم یعنی در کدام مرکز سی ای را باید حتما باید قبول کنیم و ای را عملی کنیم که مشکل سی بر ما پیدا میشه پیش یک دکتر متخصص حداقل مراجعه کنیم. چرا سال یک دفعه حتما یک شخص مریض میشه یا اگر از مریضی عادی باشه یا سوزش پای باشه یا سردردی باشه امسال هم از امراض معده مایعی باشه از دوای خودسرانه باید استفاده نکنیم، چرا که این کار سبب از این میشه که صحت ما را دیگر هم طرف وخامت و خراب شدن میبره.
تشکر دکتر صاحب عمری. دکتر صاحب نجیب، دکتر صاحب عمری به دوای که خودسر افراد استفاده میکنن اشاره کرد، در برخی موارد بیشتر دیده شده که کسایی که مریضی فشار دارن یا چربی خون یا شکر اوقدر امی امراض جدی نمیگیرن، دوای خودسر استفاده میکنن و یا حتی دوای یونانی استفاده میکنن. ما کسایی را هم خودم دیدیم در نزدیکان و بستگان خود که به خاطر تداوی شکر به ملا مراجعه کردن، به خاطر دم و دوا و به خاطر تعویض و گپا. چقدر مهم است که این امراض جدی گرفته شود، به خاطر از اینکه پیشرفت نکنن، به خاطر از اینکه پیامدهای جدی نداشته باشه. و کم روی پیامدهایش هم بگوین، اگه شکر پیشرفته میشه خدای نخواسته چی میکنه با بدن ما، یا اینم تو اگه چربی خون پیشرفت میکنه در بدن ما، باز چی مشکلات ایجاد میکنه؟
بسیار خوب، سوال شما دو بخش مجزا از هم، جدا از هم. تو میکنیم اول در مورد همین مشکلات یا عواقب صحی که به تعقیب سه مریضی میتونه به وجود بیاد صحبت میکنیم و باز به تعقیبش در مورد دوای یونانی و دوای خودسر اینا میپردازیم. به صورت عموم فشار بلند خون به صورت دوامدار اگر باقی بمانه و بخصوص که تداوی نشه و یا خوب درست کنترل نشه، بسیار اعضای حیاتی مثل دماغ، قلب، شرائین بزرگ، چشم و عدو گرده ها را متاثر می سازه. در قلب عمدتاً این مشکلات را که می تانه با وجود بیاره امراض ایسکمیک قلبی است یا رگای قلب به صورت دوامدار در اثر پروسه اتروسکلروز میگن یا چربی در جدار شرائین جمع می شه و آهسته آهسته بندش و بالاخره سبب حمله‌های قلبی میشه. و دیگه ای که قلب در مقابل فشار دوامدار زمانی که مواجه میشه تا یک وقت را میتونه که تحمل کنه، ولی وقتی که این غیر قابل کنترل باشه یا کنترل نشه یا دوا استفاده نشه و به صورت خوب کنترل نشه، بالاخره به قلب آهسته آهسته فعالیتش کم میشه و به طرف عدم کفایه میره. به همین ترتیب اگر می پروسه بندش شرائین در شریان های دماغی صورت بگیره، بالاخره سبب سکته های دماغی میشه و همونطور در چشم و به صورت عموم فعالیت گرده ها اینا را کم میسازه. و در پولی از اینکه این مشکلات سبب فشار بلند خون با وجود شکر هم به همین ترتیب بر علاوه از اینکه این مشکلات سبب میشه، اگر مشکلات دیگر مثل نیوروپاتی میگن یا مشکلات عصبی یا اعصاب پیدا میکنن که اعصاب محیطی را مصاب میسازن، سیستم عصب سمپاتیک یا خودکار اتونومیک یا خودکار هم اصاب می سازه که هم در سیمپاتیک و هم پاسیمپاتیک تغییرات میارن. خب به صورت عموم و چربی خون بر علاوه از اینکه یک خطر یا عامل خطر برای امراض مثل امراض ایسکمیک یا حمله های قلبی، امراض ایسکمیک دماغی یا سکته های دماغی و اینا محسوب میشن، تریگلیسیرید اگر بهش از حد بلند میره یک مشکل جدی دیگه رو پیدا میکنه که به نام پانکراتایتیس یا التهاب پانکراس یاد میکنن که حتی تهدید کننده حیات است. و صورت عموم اگر امی سه مریضی کنترل نشن به صورت دوامدار و کنترلشان هم کنترل خوب نباشه، این مشکلات را که گفتم تمام از این سبب میشن و این مشکلات اکثریتشان یا کشنده هستن یا معلول کننده هستن یا بسیار حالت زجرآور یا نارام کننده هستن به نزد هر کسی که با وجود میان. میایم سر از این که چرا دوای خودسر استفاده میشن. به صورت عموم تداوی امراض مثل شکر، فشار و چربی خون هم اسکرینینگ از اینا، فشار خوب تا اندازه نسبت به این دو مریضی دیگه خوبتر، ولی شکر و چربی خون یک اندازه به اقتصاد هم ارتباط داره. مریضا باید توانایی انجام معاینات منظم داشته باشند. دوایی را که به خاطر کنترل از این میگیرند به صورت دوامدار، این هم یک اندازه فشار اقتصادی یا بار اقتصادی را بالای اقتصاد اون فامیل وارد میکنه. و از آن جایی که افغانستان یا ملک ما کشور است که با فقر روبرو است، بیکاری مشکل عمده دیگه است، از همین سبب است که اکثرا مردم ما بعد طرف دواهای یونانی که هیچ نوع موثریت از اونا تثبیت نشده، هیچ نوع تحقیقات سر از اونا صورت نگرفته، ولی چون بسیار آسان، بسیار ارزان به مردم میرسه یا به دسترس مردم قرار میگیره، به او روی میارن، مراجعه میکنن. و از طرف دیگه بسیار مهم آگاهی است. آگاهی عامه، چون سطح سواد در جوامع ما پایین تر است و برنامه های آگاهی دهی در این مورد، بخصوص در مورد امراض مزمن غیر ساری یا نان کمیونیکیبل دیزیز میگن، در این مورد کمتر است. و امی کمبود فهم و دانش و اینا هم سبب میشه که به حرف هر کس باور کرد، اگر او چی ملا باشه و چی ماهرین یونانی باشند. و به می خاطر است که اکثرا اینا مراجعه میکنن. بله، ما هم در کلینیکا بسیار وقتا بسیار مشکلات جدی را که امی مریضا با او مواجه میشن یا مصاب میشن و باز پیش ما مراجعه میکنن، وقتی که ما ریشه‌یابی میکنیم یک علت شینمی است که مثلا مریض شکر، دوای شکر خود قطع کرده و از دوای یونانی استفاده کرده، یا مثلا بالکل دوای یونانی هم استفاده نکرده. اینجا خوشباوری است، یک تعداد کسا میگن فلانه چیز ترک و عوش استفاده کو، این شکر کنترل میکنه و فلانه چیز استفاده کو زیاد، این فشار کنترل میکنه. اینا همون مریض ها باز به می باور هستن که اگر ما همی کار بکنیم، این واقعا این شکر یا فشار یا چربی خون کنترل میکنن و در نتیجه همون دوای اصلی خود ترک میکنن، دوای خود نمیخورن، معاینات خود به تایم نمیکنن. و همی است که با اختلاطات این مریض ها به شما مراجعه میکنن و ما هم کم نمیبینیم، بسیار زیاد نباشه این واقعات، بخصوص در کسایی که آگاهی در اونجا کمتر است، علم و دانش در اونجا کمتر است، از اطراف میان یا از جاهای دوردست میان. در اینا این باورا بسیار زیاد است.
تشکر دکتر صاحب نجیب، امرای ما باشین. دکتر صاحب عمری، دکتر صاحب نجیب به اقتصاد مردم هم اشاره کردن، شما چی فکر میکنین با توجه به مشکلات اقتصادی که مردم داره، با توجه به محدودیت های کمی که، با توجه به منابع کم یا محدودیتی که مردم در دسترسی به مراکز صحی در مناطق دوردست داره، با این همه سبک زندگی خود یک فرد چگونه تنظیم کنه؟ مثلا در خوراک خود اگر نمیتونه هر روز گوشت بخوره یا غذای مقوی بخوره، چی ها رو مراعت کنه در زندگی خود؟ کدام نکات مراعت کنه که اقلا به بیماری ها دوچار نشه و یا اگه شده بتونه که او را تداوی کنه؟
شکر برو نگاه. اول باز هم سر از این صحبت میکنیم، بسیار یک سوال خوب را مطرح ساختین که بر از امی دوستان ما که کدام دکتر صاحب متخصص یا همون نزدیکترین مرکزی زمانی که بر از اینا دوام میتن، اینا دیگه در خانه یک بغله استراحت نکنن که بر ما دوا داده دیگه هر چیزی را خورده میرم، یا بعضی اوقات بر از اینا از دواخانه دوا میتن میگه هر چیزی را خورده میری این را خورده برو، دیگه مشکل تو اگه شکر داشتی، اگه چربی خون داشتی یا فشار بلند داشتی اینا حل است. نه، تحقیقاتی که صورت گرفته اونا میگن زمانی که یک کس مصاب شکر میشه و پیشتر دکتر صاحب امو خود اختلاطات یا کمپلیکیشن و یا هم امو عوارض ناگوار امی بیماری شکر تشریح کردن، بر از اینا دوا توصیه میکنن. دیگه هدف از این نیست که اینا باید امی دوا را خورده بره دیگه هیچ چیز باید پرهیز نکنن، نه، اینجا یک سپایه است به اصطلاح عامیانه باید بگوییم دوستان ما که میشنوند، اول که مثلا که برشان دوا را توصیه کرد باید بسیار کوشش کنه که دوا را می باید بخوره، روزانه باید اکسرسایز یا تمرینات فیزیکی یا پیاده‌روی باید انجام بتن تا بازو که همو گفته یکان تا که برازنا همو تمرین همش باشه و اونا هم خسته و مانده شوند که انرژی خدا مصرف کنن. سوم پرهیز است، یعنی برازنا بعض اوقات که برشان میگه که شما مصاب شکر هستین یا فشار خون هستین، کوشش کنین که از غذای کم چرب استفاده کنین، کم نمک استفاده کنین، از کیک و کلچه و شیرینی باب و امثال هم بعضی میوه‌جات که برشان میگه که خربوزه و انجیر و انگور و امثال هم از اینا استفاده نکنین. اینا میگه نه، ما خود اواغ را گرفتیم، باید ما نه پرهیز کنم نه تمرینات فیزیکی را انجام بتم، دیگه یک دوا نمیتونه که این مشکلات از این شخص را کنترل کنه. دیگه بنان پس میایم سر اصل موضوع که زمانی که دوا توصیه شد، این دوستان ما باید روزانه حتما تمرینات فیزیکی باید داشته باشن. هدف از تمرینات فیزیکی یا اکسرسایز پیاده روی است. اگر پیاده روی کنن، اگر دیگه چیز نباشن میتونه پیاده روی هم کنن، اگر نه که دسترسی با کدام جیمی داشته باشند فبه ها و سیوم باید پرهیز کنند. و میاییم سر از این که سبک زندگی ما، شما که پیشتر هم شما هم گفتین، دکتر صاحب هم گفتن که مردم ما فقیر است دقیقا، خلیکن ما کوشش کنیم که مثلا در بعض جاها تا فعلا هم مروج است تا که غذا اونا اگر عبوبات باشه یا ترکاری باب باشه و امثال هم دیگه غذا باشه تا که در روغن خوب سرخ نشه و از او استفاده نمی کنن. در حالی که این کار باید یک طرف بونن، یعنی طعم غذا را اگر جور میکنه به صحتشان مضر است، میتونه که همی ترکاری باب و همی سبزیجات به شکل پخته و خام که نامش نمیگیریم اینا را میتونه استفاده کنن. خو اینا را کوشش کنن که آب از ایرا جوش نتن، یک طرف نپرتن، اینا را در روغن سرخ نکنن که بیشتر سرخ کنن به شکل ما عامیانه که میگیم به شکل چپس از این استفاده نکنن. دوم که هست همی دوستان ما از دوای خود سرانه که بعض دواها هم میتونه که هم شکر بلند ببره، هم فشار خونه و همچنان هم چربی خونه، که از او دوا میتونیم که بسیار عامیانه بگوییم که اکثر دوستان ما که مثلا اونا یک خارش جلدی هم میداشته باشن، همیشه از دوای استروید یا مثلا استروید یا اصطلاح عامیانه که برشان میگه از دیکادران استفاده میکنن، کمی دیکادران سبب بلند رفتن فشار و شکر از اونا میشه. و سوم دوستان ما باید بسیار کوشش کنن که زمانی که اگر میگن که ما دوچار یا مصاب افسردگی شدیم، باید کارهایی را برای خود انجام بتن، مهیا بسازن یا مسرگرمی را برای خود مهیا بسازن تا که امی استرس و فشار روحی و روانی از اینا کم شوند. و همچنان این کارها را باز بسیار کوشش کنن که سن که بلند میره، اکثریت امراض که از بلند رفتن سن بالخصوص در کشور ما یک جا می باشن، دیگه این کارها را باید انجام بدن. و اگر وزنشان بیشتر باشه، وزن خود کم کنن، از دخانیات اگر استفاده می کردن اونا را باید کم کنن. و بیشتر هم گفتیم که بالخصوص توجه و فوکسشان بیشتر سر رژیم غذایشان می باشند. دیگه ما نمیگیم بانو نگاه که اینا باید همیشه باید غذایشان باید میوه باشه، باید غذای متنوع، نه، از امی ترکاری باب سبزیجات که فعلا نرخشان ارزان است از امی استفاده کنن و همچنان از امی روغنهایی که در شهر استفاده کنن. خوب از امی نمک، لیکن به شکل یک غذایی که صحی باشه بر از اونا، به این شکل اونا غذا را باید جور کنن، پخته کنن، بپزن تا بزو که به صحتشان مضر نباشه. اگه این کارها را انجام بتن، من مطمئن هستم که انشالله نه فشار خون می داشته باشن، نه شکر می داشته باشن و نه هم چربی خون. اگر خدا نخواسته به شکل ژنتیک هم اینا پیدا می کنن، اینا مثلا ضرورت به دوای بیشتر پیدا نمی کنن.
تشکر دکتر صاحب. عمری سلامت باشین. دکتر صاحب نجیب، شما بگوین که حکومت ها در کل، نهادهای صحی در کل، چگونه میتونن در آگاهی دهی عامه برای پیشگیری از این بیماری ها نقش مؤثر داشته باشن؟ به خاطر که یکی از مشکلات را که در لابلای برنامه هم یاد شد که مردم آگاهی دهی درست برشان نشده، مردم درست نمیدونن که مثلا چقدر وقت باید ماینه کنن، چقدر باید ورزش کنن، کدام غذا را بخورن، رژیم غذاییشان چگونه باشه. اقدر در کشورهای ما سرازی، در کشور ما اقدر سرازی چیزا تمرکز نمیشه. پس نهادهای سی چگونه میتونن در آگاهی دهی عامه بر پیشگیری از این بیماری ها نقش مؤثر داشته باشن؟
تشکر. بسیار سوال خوب و مهم را شما اشاره کردین. سیستم صحی ما که است در مجموع قسمت اعظم از یا قسمت زیاد از وابسته به کمک های بیرونی است و هر قدر که کمک ها به حد کافی باشه میشه که به تمام بخش ها رسیدگی شود، ولی در صورتی که ای کمک ها یا فند ها یا سیستم فندینگ که است به کمبود مواجه میشه، به همون اندازه برنامه ها کم میشه. برنامه های آگاهی دهی یکی از زمینه های تمام برنامه ها یا پروژه های صحی می باشه، ولی متاسفانه زمانی که در یک قسمت پروژه های صحی کمتر باشه و امو بودجه کمتر باشه باز این صورت نمی گیره. ولی به صورت عموم دولت ها اگر بخواهند پالیسی منظم داشته باشند در محلات کاری، در مکاتب، در پانتونا و از طریق شوراها، شوراهایی که برای مکاتب جور شده، شوراهای سی و باقی از طریق رسانه های جمعی آگاهی دهی کنن، ولی به مقدار کم باشه ولی به صورت دوامدار باشه، باز هم یک تعداد زیاد مردم ما آگاهی پیدا میکنن در مورد از این مریضی ها. ولی یک تعداد جنبه های دیگه این مریضی ها، مثلا اسکرینینگ یا مریضیابی از اینا، چکاپ منظم این مریضا و تداوی منظم از این مریضا، اگر باز این مربوط به دولت شوه یا مربوط به پروژه های صحی شوه، باز این ضرورت به یک بودجه کلان را داره که در صورت اگر بودجه باشه یا فند باشه این میتونه که تامین شوه، ولی در صورت که نباشه باز این امراض هم کنترل نمیشن درست و همو برنامه های آگاهی دهی که زمینه این تداوی و پیشگیری و اینا این مریضی هست او هم به صورت درست صورت نمیگیره. در مجموع دولت ها اگر پالیسی های منظم داشته باشند میتونن که تا حد زیادی این امراض در موردش آگاهی دهی کنن، اسکرینینگ کنن، دریافت کنن و همچنان مردم را تشویق و چیز کنن به تداوی مریضی ها و کسایی که هنوز.
تشکر بسیار زیاد از شما. برنامه صحت سرمایه زندگی را در اینجا به پایان میرسانم. میمونای خوب ما دکتر صاحب فریدالله عمری متخصص داخله و دکتر صاحب اسیب الله نجیب متخصص داخله بودن و امروز ما صحبت کردیم در مورد این که سبک زندگی و تاثیر آن بر صحت افراد چیگونه است و در رابطه با برخی از بیماری ها که مثل فشار خون، شکر یا دیابت و همچنان چربی خون دکتر صاحب معلومات دادن. تشکر میکنم از شمایی که تا این دم ما را شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
سر می زنم. فرصتی حال گویم من.
از بس که خوردم